بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مسائل مجتهد مطلق بود. اولین مسئله و اولین بحث این بود که لا یجوز برای او رجوع به غیر، بلکه باید به مستنبطات خودش عمل کند، برای اینکه مستنبطاتش برای خودش حجت است و دیگری را در خطا می‌بیند. مسئله دوم در جواز رجوع غیر است به سوی مجتهد مطلق، یعنی در تقلید از مجتهد مطلق. این بحث مناسبتش به حسب طبع همینجاست که در احکام مجتهد مطلق بحث میکنیم، یکیش مسئله تقلید غیره. صاحب کفایه قدس سره این بحث را برده بعد از بیان مباحثی که از فروع این بحث متعرض شده و در اینجا هم آمده راجع به جواز تقلید و عدم جواز بناءً علی الانسداد بحث کرده است، لیکن مناسب طبع بحث و ترتیب بحث و حسب طبع اینه که بنده دارم عرض می کنم بحثی که اینجا باید قرار بگیره و واقع بشه این که آیا تقلید از مجتهد مطلق جائز است یا جائز نیست، بعد بحث در فروعش بشه، بعد تقلید شرط از حیات یا نه، شرط از اعلمیت یا نه، و بعد هم بحث بشه بعد که آیا علل انسداد تقلید جائزه یا جائز نیست. لا اشکال ولا کلام که اصل در ظنون عدم حجیت است، این اشکال و کلامی درش نیست، کما اینکه باز لا اشکال ولا کلام که تقلید و رجوع غیر به مجتهد عملون به زن، اون هم عمل به زنه، برای اینکه مجتهد مستنبطاتش از ظنون تعدی نمی کند و مستنبط قطعی یا نداریم و یا اگر داریم قلیل است جدا. پس دو تا مطلب مسلمه، یکی اصل در ظنون عدم حجیت، یکی دیگه رجوع مقلد به مجتهد، این عمل به ظن است، برای اینکه مستنبطات او ظنیه است جلش بلکه کلش. و باز اشکالی نیست که جواز رجوع فی الجمله جزء بدیهیات فقه شیعه است، تقلید و جواز رجوع مقلد به سوی مجتهد و عدم وجوب عمل به احتیاط، این جزء بدیهیات فقه شیعه است، اینم باز اشکالی و کلامی درش نیست. کلامی که هست در وجه این جواز رجوع و مدرک این جواز رجوع است و خصوصیات مسئله، کلام در وجه و خصوصیات است. گفته نشود بعد از آنی که اصل مسئله بدیهی است فما وجه البحث از وجهش، چه داعی و انگیزه است که ما بحث کنیم که چرا فتوای مجتهد برای مقلد حجت است و یجوز الرجوع. وجهی از برای این بحث نیست الا وجهن علمی، چون به هر حال شما میگید رجوع مقلد به مجتهد جائز، فتوای مجتهد برای مقلد حجه، به بداهت من فقه شیعه، به ضرورت من فقه شیعه. خب اگر ضروری و بدیهیه دیگه شما حالا بحث کنید که چرا حجت شده است، این فایده عملیه ای ندارد، فایدهش اگر باشد فقط فایده علمیه است. الا یقال لنه یقال، با روشن شدن وجه بعض از فروع مسئله روشن می شود و بعض از خصوصیات مسئله روشن می شود. چون بعض از خصوصیات مسئله اگر نگیم کل، یدور و مدار وجه بحث در حجیت و مدرک بحث در حجیت. اگر شما مدرک بحث در حجیت را آیات و روایات دانستید، اون وقت بحث این که آیا حیات شرط یا نه در میگرده به این که آیا آیات و روایات اطلاق دارد که میت را بگیرد یا اطلاق ندارد و منحصر به حیه. یا بحث می کنید آیا در مقلد اعلمیت شرط است یا اعلمیت شرط نیست. اگر مدرک آیات و روایات باشد، کسی میگه آیات و روایات اطلاق دارد، فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیستش. اگر مدرک بنا و غلا باشد و یا سیره متشرعه باشد، میگه دلیل دلیل و لبی و یقتصر علا قدر متیقن. پس گفته نشود اگر اصل حجیت فتوای فاضل و مجتهد برای مقلد بدیهیست و رجوع مقلد به مجتهد بدیهیست، وجهی برای بحث از مدرک و دلیلش نیست، مسئله بدیهی فقه، به همین بداهت اکتفا بشه و تمام کنیم. ثمره عملیه ای ندارد این مسئله، ثمره ثمره علمیه است. برای اینکه گفته می شود غیر واحدی از فروع مسئله لولم نقل کل مبتنیست بر وجه در جواز تقلید، اونا مبتنی بر اینن، مثل این دوتا مثالی که عرض کردم. اذا عرفت ذلک فنقول، برای حجیت فتوای مجتهد للمقلد استدلال شده به وجوه ثمانیه، به هشت وجه استدلال شده. وجه اول مسئله فطری عقلی است. گفتن رجوع الجا مقلد الى المجتهد هو من باب رجوع الجاهل الى العالم، و رجوع الجاهل الى العالم فطری و عقلی. این یه مسئله فطری عقلی است، ضروری عقلی است. عقل هر کسی بالفطره قبل از تعلیم و تعلم و قبل از ورود در محیط و جامعه و بهش یاد بدیم نمیدونی باید یاد بگیری، خودش هر کسی بالفطره میفهمد که نادان باید به دانا مراجعه کند. رجوع الجاهل الى العالم من فطریات العقل به حیث لا یحتاج الى التعلیم و التعلم بل الى التذکر، تذکرم نمیخواد، این از فطریات عقله و عقل او را می فهمد. کما اینکه از فطریات عقل اینه که خیانت در امانت بده، ظلم بده، این معنا را هم عقل درک می کند و این درک عقلیست و حجت. و با همین وجه مقلد اعتماد می کند و عمل می کند به فتوای مجتهد، به این وجه فطری عقلیش. و الا اگر بخواد به این وجه فطری عقلی اعتنا نکند و در رجوعش به مجتهد، به فتوای مجتهد بخواد عمل کند، هازا مستلزم لدوره و تسلسل. مقلد که جایز است براش رجوع، جواز رجوع به حکم فطرتش است، نه به حکم فتوای فقیه و الا یلزم و دور او تسلسل. چون جواز رجوع عامی به عالم و مجتهد، حجیت فتوای مجتهد برای مقلد، این جواز رجوع خودش احتیاج به حجت دارد. مقلد میخواد رجوع کند، سوال میشود چرا رجوع میکنی؟ میگه چون فتاوای مجتهد حجته. خب یکی از فتاوای مجتهد که حجته فتواش هست به جواز و رجوع الی. جواز رجوع موقوف است به جواز رجوع در فتاوا، جواز رجوع در فتاوا موقوف است به جواز رجوع به فتوای مجتهد، چون خودش اینم یکی از مسائل و جزء فرعیات است. اگر بگیم نه یجوز و رجوع، جواز رجوع، میگه چون او گفته است جایز است رجوع، میگیم خب او گفته جایز رجوع، از کجا حجته؟ میگیم چرا رجوع میکنی به مجتهد؟ دلیل بر حجیت فتوای مجتهد برا تو چیه؟ میگه فتواش به جواز. میگیم اون فتواش به جواز از کجا حجت است؟ هلم جرا. پس دلیل رجوع یک دلیل عقلی فطری است و الا یلزم الدور او التسلسل برای عامی، و بحث برای عامی فایده ای ندارد، دور و تسلسل لازم میاد. شما به عامی بگی آقای عامی تو باید تقلید کنی، میگه از کجا باید تقلید کنم؟ تقلید برام حجت است، چون آقا گفته که باید تقلید کنی. خب خود این گفته یا آقا گفته خودش یکی از مسائل که باید خب فتوا شرش حجت باشد. این یک وجه که صاحب کفای قدس سر رو این وجه را عمده قرار داده است، فطری عقلی است که هر جاهلی به عالمی رجوع می کند. لیکن لا یخفا که اون وجه عقلی مرتبط با محل بحث نیست، وجه فطری عقلی لارتباط له به محل البحث و اجنبی عن المدعا، اصلا بیگانه است. من از عباس میگویم، تو از اکبر میدی جوابم. تو شبیخونی ها میگن اشتباه کرده بود نسخه خونه، اون علی اکبر بنا کرده بود جواب بدهد، گفتم من از عباس میگویم تو از اکبر میدی جوابم. حالا اینجا هم اینجوریه، اصلا ارتباطی به محل بحث و مدعا نداره. در اینکه اونی که فطری عقلی اینه که جاهل به عالم رجوع می کند تا چه شود؟ عالم شود. اینا هر کس می فهمه، بچه 3 ساله هم می فهمه. اونی که نمیدونه باید برد از اونی که میدونه بپرسد تا عالم بشود. این فطریست. رجوع جاهل به عالم لیحصل له العلم فطریون، یعنی فطرت عقل است که یکی از طرق تحصیل علم رجوع به عالم و داناست، یکی از طرق تحصیل علم هم تجربه است، یکی از طرق تحصیل علم هم مثلا مسائل ریاضیه، چیز دیگریه، مسائل برهانیه. این رجوع جاهل به سوی عالم، اون که نمیدونه باید برد سراغ اونی که میدونه تا چی بشه؟ تا یاد بگیرد، تا بداند. این فطریست. و این ذالک من محل البحث، که تقلید عبارت از اینه که عمل کند به قول او بدون این که برایش علم حاصل شود به واقع، و بدون این که این مقلد حجتی بر واقع داشته باشد. تقلید حقیقتش اینه، واقعش اینه، عمل کردن به قول مجتهد است من دون این که قول او برای این علم به واقع بیارد، و من دون الحجه علی الواقع، حجتی بر واقع داشته باشد. بله، مقلد باید حجت بر رجوع داشته باشد، اما نسبت به اقوال مرجوعان الهی دیگه حجتی بر اینکه مطابق با واقعه نداره. تقلید رو شما هر چه معنا کنید، در حقیقت تقلید این معنا هست که قول المقلد حجت للمقلد من دون ان یکون قوله محصلا للعلم و من دون ان یکون معه حجه. ولی اگر حجت با هر قولی باشد، یعنی مقلدم یه حجت داشته باشد، که این خودش میشه کی؟ خودش میشه مجتهد، خودش میشه عالم. تقلید این درش هست، اخذ قول غیر، تعلم قول غیر، التزار چی میخواید بگید؟ تقلید رو هر جور معنا کنید که بعد عرض میکنم در مباحث بعدی، هر جور تقلید رو معنا کنید، در تقلید رکنش اینه که قول او برای مقلد نه یقین میآورد و نه قول او در کنارش حجتی است که مقلد اون حجت را بفهمد، نه بر اون اقوال مقلد حجت دارد، نه بر اون اقوال مقلد علم دارد. پس چجور رجوع میکنه مقلد؟ حجت دارد در اصل جواز تقلید، برای اصل جواز تقلید مدرک دارد مقلد، اما برای تک تک از مراجع نه علم دارد مقلد بنه و مطابق للواقع، نه حجت دارد بنه و مطابق للواقع. اخذ و قول الغیر من دون برهان، لقد اجاد مرحوم مشکینی قدس سره من غیر برهان، یعنی من غیر برهان فی این قولش، نه من غیر برهان در اخذ، اونجا که میشه عمل غیر عاقلانه که اخذ به قول غیر است بدون اینکه برای این قول برهان باشد. اون مدعی است که زوجه از همه چیز ارث میبرد، لکن من المنقوله عینا و من غیر المنقوله قیمتا، این مدعیه، اینم رجوع میکنه به سویو، نه یقین دارد این حکم الله، نمیتونه این مسئله مشکل را که بعضی درش مثاله نوشتن بفهمد، و الا اگر یقین میکند که تقلید نی، اگه خودش میفهمد که مجتهد است، اونه میشه آقای مجتهد، فرقی با مجتهدش نمی کند. پس بنابراین اصلا مساسی به محل بحث ما ندارد، اون فطری عقلی اجنبی یون عن المدعا کمال الاجب عقلی رو من میگم، آقای بزرگوار عقلا رو نمیگم. چرا کم لطفی کردم؟ من با دقت دارم عرض میکنم دیگه، من عقلی رو دارم میگم، ولو من مطالعه زیاد میکنم و گاهی وقتا خدا لطف میکنه چیزایی به ذهنم میاد، من عرض میکنم این مطالعه زیاد رو تتبع میکنم، و آدم اگر زیاد تتبع کرده چیزی به ذهنش نمیاد، این برکت عمرش خدا گرفته، چون علم اینه هم تتبع باشه و هم دقت، هم تحقیق باشه و هم تدقیق. به هر حال برهان عقلی رو من میخوام بگم نیست، نمیخوام حالا کار به برهان عقلایی ندارم، اینی که صاحب کفایی رو عمده میدونه، من میگم اصلا این مسئله فطری درسته، از فطریات اولیه است، هیچ احتیاجی به مدرسه هم نداره، بچه خودش میفهمه، اونی که نمیدونه باید بره سراغ اونی که میدوند. اینه بله، یه مقدار که گذشت میفهمه، یه راه تجربه است، تجربه معلوم نی فطری باشد، استقرا معلوم نی فطری باشد، باید تذکر داد، اما رجوع الجاهل الى العالم که من که در دلیل عرض کردم، فطری لا احتیاج فیه الى التعلیم بل ولا الى التذکر، لیکن با محل بحث ما فرق دارد، ما از جای دیگه میگیم، اون از جای دیگه بحث است. عالم میشه به چی آقای بزرگوار؟ به مسئله عالم می شود آقای بزرگوار، اما اینکه این حکم واقعی هم از عالم می شود، اینکه بحثی نه مجتهد حجت دارد، آیا مقلد در هر مسئله حجت بر اون مسئله دارد یا یک حجت کلی بیشتر ندارد؟ اون علمو که میگی که از خوندن است، کار به حجیت ندارد، آیا مقلد در هر مسئله حجت دارد یا یک حجت اجمالی در رجوعش داره؟ در رجوعش داره، ولی در هر مسئله حجت داره که اونه میشه مجتهد دیگه، مقلد روشنه، و ظاهرن خلق کرده صاحب کفایه بین این برهان عقلی و دلیل عقلایی، بین دلیل عقلی و عقلایی خلق فرموده، که اونجا دانشمندم عجله کردم خلق فرمودن، اون بحث عقلایی حالا ما میرسیم به او که بنا عقلاست، این کاری به فطری عقلی ندار. این یک دلیل. دوم آیاتیست از کتاب که بهش استدلال شده، الکتاب، یکی از اونها منها این به دو آیه استدلال شده، یکی آیه سؤال و یکی آیه نف در کتاب به دو تا آیه استدلال شده، یه قرآن بده من عباسو، یکی به آیه سوال در سوره و ما ارسل فل انبیا، یکی اینجا داره فل انبیا، اینجا داره نحل، در سوره نحلش من حالش انبیاشو شما پیدا کنید من نحلشو پیدا کنم. سوره نحل آیه 45 بده بیش از آن، سوره نحل آیه 45 و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. بله آیه 45، من اصل متن رو صبح نگاه نکردم که انبیام پیدا کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلنا من قبل که، این آیه نحله 43 اینجا داره، 43 نحل با این قرآن، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. میگه این آیه گفته از اهل ذکر بپرسید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و مجتهد اهل الذکر است، صغرا به عرف و وجدان، المجتهد من اهل الذکر على العرف، به بنای عرف. و آیه هم گفته از اهل الذکر بپرسید اگه نمیدونید، مقلد من ما لا يعلم است، مجتهد اهل الذکر است، فعليه السؤال من اهل الذکر، سوال هم که بکنه از اهل ذکر لابد برای عمله، نه سوال بکند که فقط یاد بگیرد، سوال بکنید از اهل ذکر برای عمل. این استدلال صغرا عرفیه که این آقای فقیه اهل ذکر است و این مقلد هم جاهل است. این صغرا آیه هم میگه هر جاهلی به عالم رجوع کند، فسأل اهل ذکر رجوع کنه، و رجوع به اهل ذکر هم برای عمله، پس رجوع کنید به مجتهدین و عمل کنید. این استدلال به این آیه. و لا یخفا علیکم عدم ارتباط این آیه به محل بحث، لا به حسب ظاهر کتاب و لا به حسب روایتی که در کنار کتاب آمده، لا به حسب الکتاب نفسه و لا به حسب الکتاب ما عرضه علی الثقل الاخر و هو العتره، اما به حسب خودش. آیه مربوط به اصول عقاید است و دانشمندان دانشمندان غیر مسلمانند و نتیجه سوال هم علمه. آیه اینو میخواد بگه، آیه به حسب کتاب مربوط به اصول عقاید است، اهل الذکر علماء یهود و نصارا و غیر مسلمینن، سوال هم برای خاطر علم است، برای خاطر اینکه بدانید. حالا ببینید آیه را که چجور این جهاد درش برمیاد. آیات قبلی را نگاه کنید، این از آیه 37، ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علی حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بحث معاد، لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. اینا بفهمن دروغ میگن. انما قولنا لشیء، راجع به معاد میگه، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. بس این که اینا میگن معادی نیست و ما مبعوض نمیشیم، نه، ما حالیشون میکنیم که اینا دروغ میگن و دروغ میپندارن، ما هم هرچی اراده کنیم میتونیم انجام بدیم. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما جلوتر هم یه عده را فرستادیم، رجالی را که به اونا وحی میکردیم، اینا بپرسن از اهل ذکر اگر نمیدانند، البته اونا را هم با بینات و زبر فرستادیم. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، ما از جلوتر تو یه انبیاییم فرستادیم. اینا که حرفای تو رو باور نمی کنن یا یه روز بهانه می کنن تو باید فرشته باشی، ظاهر رجال اینه، اینا که حرفای تو رو باور نمی کنن و یکی از وسیله های عذر و بهانه شونه باید فرشته باشی، برن از اهل ذکر بپرسن که ما قبلا هم فرستادین انبیایی را، اونا هم پیغمبر بودن. از اهل ذکر بپرسن، یعنی بیان از سلمان و ابی ذر بپرسن، اصلا پیغمبرش رو قبول ندارن، حالا بیان از سلمان و ابی ذر بپرسن. فسألوا اهل ذکر، یعنی از دانشمندان خودشون بپرسن، از اون علماشون بپرسن که موسی بشر بوده، عیسی بشر بوده، اگر نمیدانن از اونها بپرسن. تا چه بشوند؟ تا عالم بشوند. مسئله اعتقادی است، کما یظهر از آیات سابقه، بحث اعتقاد است نسبت به نبوت و نسبت به وحی. این دانشمندان هم دانشمندای غیر مسلمانن، چون وقتی اصل نبوت پیغمبر را قبول ندارن، معنا نداره که بریم بگیم از علمای این پیغمبر بپرسید. و بعد هم اصول اعتقادات را که میرن میپرسن، باید در اصول اعتقادات یقین بیاد. اعتقاد با تقلید درست نمیشود، مگر تقلید یقین بیارد. اعتقاد یقین میخواد، جزء مبادی اعتقادی یقینه. پس اینا برن بپرسن تا یقین پیدا کنن. آیه اینو دارد میگه، این به حسب خود آیه، از نظر آیاتی که قبلش هست و آیاتی که در اینجا هستش. و اما به نظر به روایات، ولکن تقول، اصلا این آیه همون مطلب فطری عقلی رو میخواد بگه. اصلا این آیه مطلب فطری رو میخواد بگه، میخواد هشدارشون بده به اون مطلب فطری، به اون عقل فطری، که چرا شما عقل فطری خودتون اینجا به کار نمیبرید. یاد گرفتن جاهل از عالم این فطریست، منتها اینها این مسئله فطری را توجه نداشتن اینجا پیاده کنند، التفات به پیاده کردنش نداشتن. تذکر میدهد که همون فطری را اینجا شما ازش استفاده کنید. شما که نمیدونید، خب برید از آدمایی که میدونن بپرسید تا با بینش و با علم وارد مسئله بشید. همینجوری گتره حرف نزنید. وقتی ملا نیستید برید ملا بشید تا گتره حرف نزنید. این اشاره است به همون حکم فطری عقلی، لکن برای اعمالش در اینجا. نگی تو گفتی احتیاج به تذکر ندارد، نه، تذکر برای اعمالش در اینجا. خیلی جاها بدون تذکر آدم اعمال میکند، ولی برای اعمالش در اینجا آیه داره بهشون تذکر میده، برید از این راه مطلب رو بیابید و مطلب را پیدا کنید. این به نظر به خود آیات. و اما به نظر به روایات، روایات آمده آیه را تفسیر کرده به ائمه معصومی صلوات الله علیه اجمعین، اونا را اهل ذکر دونسته، بنابراین اصلا شامل غیر اونها از فقها نمی شود. این مال آیه ذکر. سوره انبیا را پیدا کردی شما؟ بخونی سوره انبیا ببینیم چجوری. بلند باز اینم همینه. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اونا هم مرد بودن. شما اگه میگید این چرا فرشته نیست و چرا مرده، برید از اونا بپرسید. اینم قطع نظر از آیات سابقش همین مطلب رو میفهمونه. عنایت به این قبلا ما رجال را فرستاده ایم، شما میگی فرشته، نخیر، فرشته لازم نیباشه، ما رجالی را فرستاده ایم که نوحی الیهم. اگر نه آمدی شما رجال را به یه معنای دیگر گرفت، حالا بعد این هم بدونی، اگه اومدی رجال را آقای دانشمند به یه معنای دیگر گرفتی، رجال را نه، رجال من حیث و تکوین گرفتی. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن، یعنی به هر حال ما یه رجال شخصیت، رجال علمی و اجتماعی را هم فرستادیم. ما یه رجال علمی و اجتماعی قبلا فرستادیم. خب ما قبلا رجال اجتماعی و علمی فرستادیم، کار ما این بوده برید از اونا بپرسید، یقین کنید ما رجال اجتماعی و علمی میفرستادیم. حالا بیاید به پیغمبر اعتماد کنید که اینم رجلان علمی و اجتماعی، اگر رجال را به معنا رجال علمی و رجال فکری و رجال اجتماعی هم بگیریم، باز مطلب درسته. شبیهش اگر بدونی در قانون اساسی آمده. در قانون اساسی خبرگان اول نمیخواستن بگن زن را رئیس جمهور نشد، چون هیچ وجه شرعی نداشته است برای اینکه زن رئیس جمهور نشد، هیچ مجوز شرعی نداشته که اینا اون روز بگن. منتها گفتنش یه مقدار مشکل بوده، شاید مصلحت نبوده، مفسده داشته. اینا آمدن گفتن باید رئیس جمهور از رجال سیاسی باشد. این رجال سیاسی یک بام و دو حواست، یک حرفیه که دو جور میشه تفسیر کرد. هر وقت زمان اختصار کرد شورای نگهبان تفسیر میکنه که رجال سیاسی نه یعنی رجال مقابل نساء، رجالون سیاسی یعنی رجالون فی سیاسه. زنی هم ممکنه رجل فی سیاسه باشد، مردی هم ممکنه زن فی سیاسه باشد. این این دلیل شرعی نمیتوند باشد. ولی زهرا علیها سلام الله بعد از وفات رسول الله جبرئیل و او املا می کرده و علی می نوشته است. زهرا علیها سلام الله برش املا می کرده، جبرئیل می اومده، نه یه بار نه دو بار. جبرئیلی که به قول امام شاید وحی نه باشد که این شخص او را میاردش پایین و میارنش به مرحله‌ای که بتونه وحی کنه. قدرت رویه این اونو میگیره میاره پایین. اگر اینجور باشد کان جبرئیل ینزل علیها و اونه میگفته، حضرت امیر مینوشته به عنوان جامعه الان مودعی عند ولی سلامت الله و سلام علیه است. و یه روز انشاءالله اون صحیفه فاطمه زهرایی که حتی عرش الخط هم توش نوشته شده انشاءالله برای بشر بیان میشه. و توجه بفرمایید، این بله اوال بله تار حالا که محدودیت امام درباره سوالی راجع به طلاق زنها میگه اگر جرأت بود مطالب دیگری بود که میگفتم. حالا که محدودیت است، کشش جامعه را باید نگریست، اما جوری قرار داده اسلام که اگر یه روز جامعه کشش پیدا کرد منعی نداره. در اسلام عمده قانون اساسی هم اینجوره. قانون اساسی جوری قرار داده که اگر یه روز جامعه کشش پیدا کرد منعی نداشته باشد. حتی اینجا را با آشو میفهمون داره دخترم وکالت بسه دیگه، تمعی بیش از این نداشته باشد. این تمام کلام راجع به این آیه. آیه دیگر آیه نفر، آیه 123 از سوره توبه. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا از هر جمعیتی یه عده نمیرن که فقیه بشن و بعد اینا برگردن انذار کنن و با انذار اینها مردم عمل کنن؟ کیفیت استدلال اینه که میگه چرا اینا نمیرن فقیه بشن؟ فقیه بشن، فقیه نتیجه نفره. چرا نمیرن تا فقیه بشن؟ رفتن واجب، پس فقیه شدن هم واجب. و بعد از آنی که فقیه شدن بیان انذار کنن مردم را به همون مطالب فقیهشون، با اون مسائل فقهی مردم را انذار کنن تا مردم هم عمل کنن. لعلهم یحذرون یعنی لعلهم یعملون. امام قدس سره کیفیت استدلال به این آیه و رد او را بیان کرده به نحوی که بالاتر از او نمیشه بیان کرد تو این رساله اجتهاد و تقلیدشون. و لذا من بسنده می کنم به خوندن عبارات امام. هم کیفیت استدلال را بیان کرده به اتقن وجه و احسن وجه، و هم اشکالها را بیان کرده، بهتر از اون نمیشه بیان کرد. و لذا من همون عبارت امام قدس سره را می کنم. آیونم که یادداشت می کنم همون عبارت امام را یادداشت کنم. ایشون می فرماد ولی استدلال و به حال المطلوبه یتوقف على امورن، استدلال به این آیه بر اموری متوقفه. منها استفاده تو وجوب نفر منها، این یکی نه باید واجب باشد تا قایتشم واجب باشد. و منها کون و تفقه غایتا لنف، نف که واجب شد تفقه هم واجب باشد، و منها کون الانذار من جنس ما یتفقه فی، فقی بشه نه انذار کنه با خوندن آیات جهنم، انذار کنه مسئله بیان کنه بگه بله شک یک و دو در دو رکعتی نماز دو رکعتی موجب بطلان است، و الا اگر انذار کند به آیات که خب داره آیات رو بیان می کند، آیات رو بیان می کنه، مردم با آیات چه می کنن؟ می ترسن. اون رفتی به باب فتوا ندارد، انذارش به نقل فتواش باشد، بگه آه نماز جمعه واجب عینیست، زن در ایام حیض باید نماز را وا بگذارد و روزه ها را قضا کند، اینجوری باید بگید. اینم یک. و منع انحصار التفقه بالفرعیات، چون اگر اهم از فرعیات اصول اعتقادی باشد در اصول اعتقادی تقلید حجت نیست، فتوای فقهی در اصول اعتقادی حجت نیست. و منع کون المنذر بالکس کل واحد من الناظرین، چون اگر همه باشن لعل حجیت فتواشون از باب حصول، حجیت انذارشون از باب حصول علم نه از باب فتوا. اگر همه آمدن گفتن که امام صادق فرموده اینجوری یا خدا نماز جمعه را واجب کرده، خب اینا یقین پیدا میکنن که نماز جمعه واجبه، برشون مفید علم میشه. و منع کون التحذر و منع کون المنذر بالفتح کل واحد من الطائفه الباقیه، منذر هم هر یکی که از این طائفه باشن، نه منذر کل من ایسل کل باشد، اگه مجموع من ایسل مجموع باشد یعنی یه انذاری است برای ارشاد عمومی، ربطی به تکلیف شخصی ندارد. و منها ود کون التحذر عبارتا عن العمل بقول المنذر لعلهم يحذرون، نه لعلهم يحذرون یعنی تو قلبشون بترسن، لعلهم يحذرون یعنی لعلهم يعملون، تحذر عملی، ترس عملی، یعنی بیان عمل کنن تا بشه باب فتوا. و منها وجوب العمل بقوله حصل العلم منه اولا و خالف قول غیره اولا، فیسیر مفاد الآیه بعد تسلیم المقدمات یجب علی کل واحد من کل طائفه من کل فرقه یجب النفر، چرا کوت کند؟ لتحصیل الفروع العلمیه، بره مسائل را تحصیل کند، فروع عملیه را عملیه، لیبینها لکل واحد من الباقین، اون مسائل بیاد برای بقیه بیان کند، لیعمل المنذرو به قوله، اون منذرم به قولش عمل کند، حصل العلم منه اولا خالف غیره اولا. این نتیجه این آیه است که بگیم میخواد قول مجتهد را حجت کند. امام میفرماد همه اینا درستی، حالا ولو بعضیاش درست باشد اما همه اینها درستی، و جان اشکال در این آیه اینه که از سال بعد مطالعه بفرمون کلمات امام را، روح اشکال در این آیه، جان اشکال در این آیه اینه که این آیه اصلا ربطی به باب فتوا ندارد، این مربوط به انذار است و نصیحت، برن تفقه در دین پیدا کنن، برگردن انذار کنن، شاید مردم از این انذار اینها بترسند، موعظه بشوند. آیه در مقام انذار ارشاد و موعظه است، و لعلهم یعذرون، شاید اینا بترسن، یعنی احتمال بدن قول این آقا درسته، احتمال بدن این که میگه خدا جهنمش را قرار داده برای گناهکاران، احتمال بدن درسته، وقتی احتمال دادن درسته باشن عمل کنن، وقتی بهشون میگه اگر بدی کنید برکات آسمان از شما ها گرفته میشود، احتمال بدن این درسته. اصلا آیه مربوط به باب انذار است و ارشاد است و موعظه و اتعاظ اونها، نه اینکه آیه مربوط به بیان مسائل عملی است. هیچی در آیه نیست که شاهد باشد در این که آیه مربوط به باب افتاح است، و تقلید هیچی در آیه نی الا کلمه تفقه. بازم فایده نداره الا کلمه تفقه. بعد شما بهشون بگید الا کلمه تفقه، فقط چیزی که در آیه است و این مطلب رو میفهمونه کلمه تفقه هست. این لیتفقهو فقط میفهمونه. این هم جوابش اینه، لیتفقهو یعنی آشنا بشه و به احکام اسلامی و به منابع اسلامی تا بداند چی حرام است و مردم را از او بترساند، چی واجب است و مردم را از مخالفت با او بترساند. ملا باید نصیحت کند، ملا باید انذار کند، فقیه باید انذار کند. اگر غیر فقیه باشد مستحب را به جای واجب جا میزند، واجب را به جای مستحب جا میزند، مکروه را به جای حرام جا میزند، خواب را حجت میکند، ظاهر کتاب را غیر حجه میکند. خیلی زیباست آیه. آیه میگه تفقه یعنی آشنایی به احکام اسلام، به ادله او، به مبانی استدلالی، چه در اعتقادات چه در فقه. برای اینکه اگر فقیه موعظه کند حرام را میشناسد، مقدار حرمت را میشناسد، انذار حرام به مقدار خود حرمت انذار میکند، نه زیادتر. نمیاد یک دشنام به مرده را در حد افترا قرار بدهد، افترا ناموسی، نمیاد اون کار رو بکنه. میشناسه حرام را، میشناسد مقدار حرمت را، میشناسد واجب را و میشناسد. هر بدبختی که گرفتار جامعه مسلمین شده و یا میشود مال اینه که در حرف زدن توجه به ابعاد نیست، فقاهت در بیان احکام نیست. اگر فقاهت در بیان احکام باشد و در بیان احکام فقیه بیاد حرف بزنه، اونم میدونید مثل کی حرف میزنه؟ اونم حرف زدن انقلابیش و حرکت اجتماعیش میشه مثل امام. تو تمام کلمات امام تمام موازین فقیه رعایت شده. یعنی شما یک جا نمییابید یک روایت را اگر سندش نامجهول مجهول بوده بگه امام صادق اینجوری فرمود، اما یه آدم کم سواد میگه امام صادق اینجوری فرمود، تو با امام صادق بدی. یک جا نمییابید یه چیزی را از حد خودش بالا برده باشد یا از حد خودش پایین برده. این در مسئله حرکت و نهضت و انقلاب ثوره به قول حالا یا عربا، در مسئله در مسائل دیگر یه حرفی مرحوم آقا مرتضی عاشق رضی الله تعالی علیه دارد، خیلی حرف بلندیه. میگه معجزه ای از فقیه، فقیه اینو میگه، اما شما بگید اصلا تکفیرتون میکنه. میگه معجزه ائمه این بوده که تونستن مردم را آدم کنند، نه معجزه امامین کور و شفا میداد مبروس و خوب میکنه، نمیدونم خواب دیده اینجور شده است، خواب دیده اینا که دعا هم این کار رو میکنه، آدم های خوب هم این کار رو میکنن، داشتن ائمه. اما شما شخصیت ائمه رو پایین نیاری تا یه چش درد خوب کنه. این امام رو میشناسه که چش درد خوب کنه. ابوالفضل العباسی که اینقدر مؤدب است که هیچگاه به برادرش برادر نمیگه، اینو پایینش میاره، پایینش میاره فقط برای اینکه تب مالتی رو خوبش کنه. میگه ابوالفضل فقط در تب مالتی خوبه. نمیگم نمیتوانن، اصلا اونو جزئی است. توسل به ائمه وسیله است. در گرفتاری های بزرگ به ائمه متوسل بشید، در گرفتاری های کوچک متوسل بشید. اونا وسیله هن، اونا شفعا هن. میخوام بگم اینا خیلی جزئیه، اصلا ناچیزه، اصلا گاهی آدم خجالت میکشه به ابوالفضل بگه که هر کی ابوالفضل بشه که تب مالت بچه مو خوب کن، در اینکه اون عظمتی رو که از ابوالفضل میبینه میگه باید از ابوالفضل بخوام عافیت دنیا و آخرت را، از ابوالفضل بخوام سعادت دنیا و آخرت را، اینا باید از ابوالفضل بخوام، نه اینکه بیام بگم بچه تب مالتی رو خوب کن. یا آقای در محل ما یک منبر رفته بود، خدا رحمتشون کنه، همشون بانی و گوینده و مستمع، خدا به حق چشدردهای صحرای کربلا این چشدرد صاحب خونه رو خوبش کن. بعد گفتم آقا سرای کربلا چش درد نداشته، اینا دیگه تازه میشدیم تشنگی گرسنگی، خب آقا 74 تا زن و بچه تو گرد و خاک و نبود و آب و بوز و یکیشون چشش درد نشده. حالا یا زین العابدین رو فقط میشناسه برای شفای بیماری. یادتون باشه نمیگم نیست، توسل معتقد ماست، اساس ما بر توسل است، شفاعت معتقد ماست. اونا همه جا شفیعن، در تمام امور میتونن واسطه بشن، اما عمده اونه. وقتی میخواید معرفی کنید بگید اینا دیگه جزئیه، اینا را از قنبر میتونید بخواید، غلام امیرالمومنین، اینا را از یک کسی که یه روز خدمت حضرت ابوالفضل رسیده میتونید، اینا از عالم محلم بخواید دعا کنه دعاش مستجاب میشه انشالله. مومن محل از ابوالفضل بخواهید علم کلمه اسلام را، این یادتون باشه، هرچی ملاتر بشید بهتر میتونید انذار کنید و نصیحت کنید، هرچی کم سوادتر باشید خطرش برای انذار منتها ممکنه حالا نفهمید پس فردا میفهمید. مستحب میشه واجب، واجب میشه مستحب، خواب میشه حجت، حجت میشه غیر حجت، هیچ چیز دیگه. یک به ساعت صبح میکنیم هفتش سال دیگه خدای ناخواسته که اون همه زحمت هایی که امام کشیده از بین رفته. باز یادتون باشه توسل جزء معتقدات ماست. من همیشه متوسلم، من هیچ امری نیست جز این متوسل میشوم، اما پای خجالتم میکشم، یا دستم به جایی نمیرسه به شما رو آوردم، ولی شما بالاتر از اینی که من برای این امور جزئی بیام. من معتقدم به این که حرم ابی عبدالله کسی زیارت بره در بعد از نصفهای شب بوی سیب استشمام میکند، اگر شیعه خالص ابی عبدالله باشه. من اهل گریم، من جزء آخوندهای پرگریم، رو آوردم، ولی شما بالاتر از اینی که من برای این امور جزئی بیام. من معتقدم به این که حرم ابی عبدالله کسی زیارت بره در بعد از نصفهای شب بوی سیب استشمام میکند، اگر شیعه خالص ابی عبدالله باشه. من اهل گریم، من جزء آخوندهای پرگریم، فردا سوء برداشت نشه. من میگم خوب معرفی کنید، بالا معرفی کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد.